خب دوستان عزیز، به ساعت 9 صبح رسیدیم و اما روزتون پر از روزی و بهروزی و ممنون که همچنان با بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو نمایش همراه هستید. همکارانم آماده هستند تا برنامه زنده پرانتز خبر رو تقدیمتون کنن.
ایشون در اول اقدامشون گفتن که میخوان شورای عالی سینما رو با شخص و حضور رئیس جمهور احیا بکنن.
بله، این خب روایتی از یک داستان واقعی هست.
ما نشستای متفاوتی با مسئولین،
اما در کمیسیون تلفیق مجدداً پیشنهادی مطرح شد و این بار
ایرانم گرچک دویگوده، ایران چون گرچک بیجارم دارم.
فیلم چی گفت یا چگونه باب مارلی انگلیسی ها مفتن رو
چقدر دلم تنگ شده بود و چقدر خوشحالم که دو برنامه خودم این دارم حرف میزنم با اتون.
پرانتز خبر.
به نام خدا، سلام، صبحتون به خیر باشه. خیلی خوش اومدید به پرانتز خبر. امروز من فرزام رنجبر هستم، تا ساعت 10 قرار میزبان شما باشم با برنامه پرانتز خبر که میدونید حول و حوش اتفاقات فرهنگی هنری و اینکه چه شده است و چه نشده است در 24 ساعت گذشته میگذره و خواهد گذشت. بمونید با ما. امروز 16 شهریور ماه 1401 و خب بازم اگر یه نگاهی به تقویم بندازیم میبینیم که چه خبرها هست و چه خبرهایی نیست. حالا من خودم الان یه نگاه میندازم به شما هم میگم. امروز تولد آقای هوشنگ مرادی کرمانی، نویسنده، داستان نویس و فیلمنامه نویس خوب کشورمونه که کلی باهاش خاطره داریم. یکی از اون خاطرات هم قصه های مجیده که امروزم در مورد خونه قصه های مجید و خونه مجید و مادر بزرگش یکم صحبت خواهیم کرد. یک موضوعی هست که باهاتون در میون میذارم و البته خب خیلی اتفاقات دیگه که خوب داره، بد داره، نمیدونم سیاسی داره، غیر سیاسی داره، فرهنگی، همه چی. به هر حال امروز 16 شهریور مثل 16 های شهریورهای گذشته نیست، امروز یه 16 شهریور جدیده که امیدوارم مبدا یک مناسبت مهم تو زندگی شما باشه. شما هم از طریق 301075 با ما در ارتباط باشید و مثل همیشه خیلی سعی کنید آنلاین در ارتباط باشید. میدونید چرا و منظورم چیه؟ من فکر میکنم که این که هر از چنگایی راجع به اتفاقاتی که توی برنامه میفته، حتی موضوعاتی که مطرح میکنم، شما نظر میدید، خیلی خیلی خوشاینده برای من و خیلی فکر میکنم کمک میکنه بهمون. بنابراین تلفن های همراهتون رو هم حین شنیدن پرانتز خبر پیش خودتون داشته باشید. اگر موضوعی بود که نظری راجبش داشتید حتما با ما در میون بذارید و البته چاق سلامتیامون، چه میدونم موضوعات فرهنگی که ممکنه اطراف شما رخ داده باشه و بخواید به ما اطلاع بدید که ما هم از طریق آنتن شبکه رادیویی نمایش اون رو به بقیه باستاب بدیم، خیلی اتفاق خوبی میتونه باشه. پس 301075 هم در اختیار دارید. خب همونطوری که گفتم امروز تولد آقای هوشنگ مرادی کرمانیه که خود من خیلی خیلی دوستشون دارم، مطمئنم همه شما هم با توجه به خاطرات خوبی که از ایشون دارین علاقه من هستیم به هم شخصشون و هم آثاری که خلق کردن. اما بذارید به این بهونه امروز از شما بخوام علاوه بر موضوعاتی که گفتم بهمون بگین توی فیلم‌های ژانر کودک و نوجوان، یعنی انیمیشن نه، کارتون نه، فیلم‌هایی که توی این ژانر بودن کدوم یکی از اونها براتون خاطر انگیزتره؟ در کنار قصه های مجید که میدونم خیلی خیلی جذاب بوده، فیلم‌های سینمایی زیادی هم ساخته شده، هم به لحاظ هنری خیلی هاشون ارزشمند بودن، مثل خانه دوست کجاست آقای کیارستمی یا خیلی از فیلم‌های دیگه‌ای که تو اوایل دهه 70 و دهه 60 ساخته می شدن. خیلی الان اسم تو ذهنم هست، نمیخوام بگم که دیگه شما بگید اصطلاحا، یا حتی سریال هایی که خیلی ما باهاشون خاطره داریم، گفتم خانم برومند خیلی هاشون رو ساختن، خیلی هاشون رو زوج جذاب ایرج طهماس با جناب آقای جبلی گرامی ساختن. توی همه اینا کدوم رو بیشتر از همه شما دوست داشتید؟ براتون خاطره ساز بودن؟ یاداوریشون بکنیم که هم یادی کرده باشیم از هنرمندانی که این آثار رو برامون ساختن و خاطره ساختن برامون، همین که حس خوبی که اون موقع ها با دیدنشون داشتیم رو دوباره تجربه بکنیم. پس 3075 رو برای این موضوع هم در اختیار دارید. اما حالا که از آقای هوشنگ مرادی کرمانی صحبت شد، باید بگم که از خانه قدیمیشون به عنوان زایشگاه مجید و قصه هاش یاد میکنن، جایی که این قصه ها در واقع متولد شدن، خونه‌ای که قرار بود قصه خانه بشه اما به گفته همسایه ها وضعیت چندان خوبی نداره و بیشتر پاتوق کارتون خواب ها و در واقع کسایی که اعتیاد دارن. شما که غریبه نیستید، دوست داشتیم برای آغاز 79 سالگی هوشنگ مرادی کرمانی، یعنی 16 شهریور امروز، بنویسیم درهای قصه خانه به روی مردم باز می شود و مردم می توانند بروند و جایی را که مجید قصه های مرادی کرمانی رو اونجا در واقع دیدن و اولین بار متولد شد ببینند، در خانه چرخی بزنند و قصه بشنوند. اما قصه این خانه مانند ته خیار تلخ است، هرچند امیدواریم تلخی آن کوتاه باشد و بعد شیرینیش مانند مربای شیرین به کاممان بماند. هوشنگ مرادی کرمانی سالهای سال از اواخر دهه 50 تا اوایل دهه 70 در خانه‌ای در کوچه پس کوچه های محله امامزاده یحیی در بافت تاریخی تهران زندگی کرده است. سراح امین حضور، کوچه آبشار غربی، کوچه شهید هدوند و روبروی دبستان بدر، انتهای کوچه شیرازی ها، پلاک 27 سابق. خیلی پیامک داریم و میدونم که این موضوع برای هممون جذابه، برای خود منم همینطور، هر کدومی که میخونم کلی خاطره از بچگی زنده میشه برام. مثلا گلنار سعید شیر محمدی از تهران برامون فرستاده، من اصلا فراموش کرده بودم گلنار و سعید. خیلی خیلی ممنونم از یادآوریت. و دیگه چی؟ سلام، گفتن چرا از کتابای آقای مرادی کرمانی نمایش یا کتاب صوتی نمیسازین. حتما این موضوع قابل طرحه و فکر میکنم که میشود که این کار رو کرد با کمال میل. خانم مینا ایدیوندی از افسری هم همراه ما هستن. خانم ایدیوندی صبحتون بخیر. دزد عروسک ها خیلی برام خاطره ساز بود، چابک از اردبیل. دزد عروسک ها برای منم خیلی خاطره سازه واقعا، و حالا هی کنارش هم چیزهای دیگه میاد تو ذهنم، اونا هم جذاب ببینم. شما اشاره میکنید بهشون، کلا قرمزی و پسرخاله کار جناب طهماس که، و البته آقای جبلی که هر چقدر هم اگر از در واقع اگر من دینو معنایش را از دست نمیداد، آها، هر چقدر هم اگر مثلا من نبودم و نمیتونستم برنامه شو اینو میرسوندم خدا، و منظورشون اینه. شرقی از تهران، خیلی متشکرم از شما. دره شاه برکا، آخ آخ آخ، پاتال و آرزوهای کوچک، سمندون، کلا قرمزی، اینا را گفتین کی گفته؟ محمد رضا ایمانیان که تا چند دقیقه دیگه میاد رو خط برنامه. محمد رضا جان، پاتال و آرزوهای کوچک، آخه حالا که اینجوری شد. ضرب داره تک نوازی میکنه. اما متشکرم از خانم سالومه حسین پور از تهران که فضای پیامک ها رو به سمت سینمایی تری با پیامکشون میبرن، و از چکمه یاد کردم و بچه های آسمان که خب جفتشون فیلم های همونطوری که گفتم موفقی بودن توی همون حالا سالهای تولیدشون که اگه اشتباه نگفته باشم دهه 70 یا حتی قبلتر از اون، خانم سالومه توی دهه 60 هم فیلمای خوبی در این حال و هوا ساخته شد. شما هم بهمون بگین دیگه چه فیلمای خوبی رو به یاد میارید. چکمه واقعا به نظرم خیلی فیلم خوبی بود. اما حالا که داریم از فیلم ها صحبت میکنیم و تأثیرشون روی کودکیمون تا حتی همین الان و بزرگسالی، بذارید از تأثیر روابط فرهنگی روی ذهن خارجی ها هم یک موضوعی رو خدمتتون عرض بکنم و اینکه چقدر اهمیت داره. وزیر ارشاد گفته که در اجلاس یونسکو در مکزیک حضور فعالی خواهیم داشت. آقای محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ در جدیدترین جلسه شورای فرهنگ عمومی با بیان این که وزارت فرهنگ مشی جدید و تحولی در حوزه بین الملل در نظر گرفته گفت با حضور فعال در اجلاس سالانه یونسکو در مکزیک تلاش خواهیم کرد رویکرد فعالانه در حوزه دیپلماسی فرهنگی داشته باشیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توی جدیدترین جلسه شورای فرهنگی عمومی با حضور در واقع خب خودشون و خیلی های دیگه مثل مجید امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی و احمد پاکچی سفیر جمهوری اسلامی ایران در یونسکو صبح دیروز در سالن اجتماعات وزارت فرهنگ این جلسه رو برگزار کردند و کلی وعده دادن. گفتن که دولت مردمی رویکردی فعالانه در یونسکو داره. امیدواریم که واقعا تلاش بشه در حوزه های بین الملل در مبحث فرهنگ و هنر ما بتونیم بیشتر حضور داشته باشیم. یادم میاد که سالهای قبلتر که ما یه ذره سنمون کمتر بود توی جشنواره‌های تئاتری خیلی حضور فعالی داشتیم. خیلی از کشورها تئاترشون رو می آوردن توی جشنواره فجر، کشورهای A اصطلاحاً در حوزه تئاتر، و باید باز هم برگردیم به اون دوران با این آرزو برای همه عزیزانی که در این حوزه فعالیت میکنن، تلاش میکنن و دل میسوزونن، آرزوی موفقیت داریم. خیلی ممنونم از پیامکاتون که دیگه حس و حال کودکی هم درش داره موج میزنه. خود منم این شکلی هم وقتی در مورد اینجور چیزا حرف میزنم یه ذوقی میاد تو کلامم که حتی از پشت پیامکا هم قابل احساس. امین جان صبح شما بخیر، بابای مرسانه از شهریار هستم. امین جان خیلی خیلی ممنونم از پیامکت. گفته آقا برنامه هادی و هدا یادتونه؟ چوبین اگه قبول باشه. چوبین رو دیگه بذارو نپذیریم، چوبین اینجوری بود بذارو نپذیریم، ولی بستنی ها رو یادمه و میپذیریم. امین و خیلی های دیگه که الان صدای منو میشنوید، بستنی ها خودش الان اگر اونایی که بستنی ها رو تو بچگی میدیدن خودشون بچه دارن، وای به حال من. خب زیر همین ضرب خوشنوا بگم که برگزاری نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری به میزبانی بنیاد استاد یوسف ثبوتی برگزار میشه. 21 نمایشگاه سیار موزه ملی علوم و فناوری با همکاری و میزبانی این بنیاد از 10 الی 30 شهریور ماه در زنجان دایره. حالا 21 نمایشگاه سیاری که عرض کردم خدمتتون، بعد از یک وقفه به علت شیوع پاندمی کرونا و همزمان با افتتاح خانه دانش بنیاد استاد ثبوتی در زنجان به مدت 20 روز برپا خواهد بود و مورد استقبال علم دوستان شهر زنجان و شهرهای اطرافش. امیدوارم که شما اگر صدای ما رو از استان بزرگ خودتون میشنوید به این نمایشگاه سر بزنید، خیلی هم جذاب خواهد بود. اصولا زنجان، عراک، استانهایی که در اون منطقه هستن به لحاظ علمی و صنعتی جزو استانهای سرآمد کشورمون هستن. خیلی از دانشگاه ها اونجا دایر هستن، حداقل تا جایی که من میدونم، و برگزاری نمایشگاه های این چنینی میتونه خیلی خیلی با استقبال روبرو بشه و اهمیت زیادی داره. البته که در استانهایی که به لحاظ صنعتی شاید کمتر ما اسمشون رو میشنویم، هم آشنا کردن و شناسوندن یه همچین مباحثی میتونه خیلی کمک کننده باشه. 9:19 است که 10 ثانیه مونده به 9:20. خب پاتال آردن چه محمد رضا ایمانیان پشت خط برنامه‌مون، سلام صبحت بخیر باشه محمد رضا عزیز.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می‌کنم خدمت شما همه شنوندگان خوبه رادیو نمایش، امیدوارم هر جا که هستن سالم و سلامت باشن.
ممنونم.
خیلی فیلم های مختلف میشه نام برد واقعا.
آقا نسوزونیمشون بیشتر از این.
آره واقعا. ولی
پاتال آرزوهای کوچک خیلی باحال بود، قبول دارم.
خیلی از خاطرات رو میشه زنده کرد. مثلا واقعا چرا در برای سن و سال ما سمندون رو پخش میکردن؟
واقعا منم هنوزم کسی جواب این سوال نفهمیده.
برام واقعا همیشه سوال بود. بعضی از اصلا انیمیشن هایی که پخش میشد داستانش کاملا تغییر میکرد. مثلا فوتبالیست رو میدیدی، بعد میدیدی مثلا سه قسمت این توپ روی هوا، این توپ چرا پایینه، چرا زمین فوتبال تو فوتبالیست ها اینقدر گرد بود.
آره واقعا اینا برای ما همشون سوال بودن. حالا الان نگاه کنیم مسئله حل میشه، ولی خیلی هاشون ندارم.
دروازه طولو میکرد مثلا خورشیده که طولو میکنه، یه حد پشت زمین دروازه میومد. بعد این دروازه مگه چند متر بود؟
گزارشگر عالی بود، گزارشگر فوتبالیستا خیلی عالی بود، خیلی پرشور.
الان که دنبال یادآوری میکنه و مرور میکنیم، مثلا من خود من همیشه عجیب بود، این دروازه مگه چند متره؟ چرا اینقدر گل نمیشه؟ این دروازه‌بان چطور میتونه انقدر بپره؟
آره واقعا ماهی پرنده، من دروازه‌بان مورد علاقه ماهی پرنده بود، مال یکی از تیمای خارجی بود تا جایی که یادمه. خلاصه داشتیم میگفتیم آقای ایمانیان عزیز، بریم سراغ بحث خودمون. آره
اینا رو گفتم که اتفاقا خبرهامو با یک خبر غیر فرهنگی شروع کنم. شاید باورتون نشه، در دنیا از هیچ کاری نکردن هم میشه پول در آورد.
بله چطوری ای گفتی؟
یه مرد ژاپنی هستش که ایشون کارشون اینه که در فضای شبکه‌های اجتماعی باشون بهشون پیام میدن، میگن من تنها تو رستوران مثلا فلان نشستم، تنهای غذا از گلوم پایین نمیره، میشه منو همراهی کنید؟ ایشون میرن میشینن روی اون صندلی، هیچ کاری نمیکنن، هیچ حرف آنچنانی هم نمیزنن، اما به رقم دلار اگر بخوام حساب کنم چیزی در حدود 70 دلار میگیرن، میرن سراغ مشتری بعد.
غذا هم نمیخورن؟ غذا بهش میده اون آدمه یا نمیده؟ نمیخواد قضا... نگاه میکنه،
فقط میرن میشینن همراهی میکنن تا اون فرد مثلا تنها نباشه. یه نفر توی پارک نشسته احساس تنهایی میکنه، پیام میده، ایشون میره تو پارک نیمکت کنارشون میشینه و منظره نگاه میکنن، 70 دلار میگیره.
آقا آمادگی خودمو برای این شغل اعلام میکنم. برای بله همکارانم هم آمادگی خودشونو دارن اعلام میکنن برای داشتن این شغل، اگه کسی خواست تماس بگیره.
شوجی موریتومو 38 سالش هست، اهل توکیو هست و عرضم به حضورتون که نکته جالبش اینه که چیزی در حدود 4000 مشتری در 4 سال اخیر داشته.
عجب.
هر مشتری 70 دلار دیگه ماشین حسابا رو خلاصه شروع کنید امتحان کردن اینها، ببینید که چقدر درآمد پیدا میکنه. اینم به هر حال بر خودش کرده.
من واقعا وسوسه شدم ها.
اما یه سری هم بزنیم خبرهامونو با خبر اصلی ورزش هم ادامه بدیم. خب. این که قرار هست تا احتمالاً البته تا پایان جام جهانی ماهی 50,000 یورو ما به آقای کارلوس کیروش پرداخت کنیم و ایشون برگردن به نیمکت تیم ملی.
عجب.
و نکته جالبش اینه که این شایعه ها حالا از دیروز مطرح شده که خیلی هم بیشتر رنگ و بوی واقعیت گرفته و آقای دراگان اسکوچیش سرمربی تیم ملیمون ظاهرا دیگه یه جورایی بهشون برخورد و ناراحت شدن که من یه مقدار زیادی هم
دیر برخورده، نظرم خیلی دیر هم برخورده بهش.
بله بهشون حق میدم. ایشون از صفحه خودشون در شبکه‌های اجتماعی عنوان سرمربی تیم ملی ایران رو حذف کردن و یه جورایی من مهر تایید برده برای اینکه ما در جام جهانی دوباره آقای کیروش رو داریم. اما یه نکته در میان همه این حواشی بود و اونم چی؟ میخوام اتفاقا به این موضوعش بپردازم. اینکه روز گذشته یک جلسه تشکیل شد، جلسه از رئیس فدراسیون فوتبال. بعد تقریبا خیلی از خبرنگارا با برخی از اعضای هیئت رئیسی که صحبت کردن این موضوع رو تقریبا تایید کرد. اما سخنگوی فدراسیون فوتبال که اتفاقا باید موثق‌ترین خبرها رو ازش دریافت بکنیم، گفتن نه خیر از این خبرها نیست، اینا همه شایعه، هیچ صحبتی راجع به برگشت آقای کیروش نشده، آقای اسکوچی سرمربی ما هستن و ادامه میدیم.
آقا این سخنگوی به نظرم فدراسیون، سخنگویی که فرمودید، بیشتر الان نقش کلن آروم کننده، آره حالا آروم کننده شرایط رو دارن ایفا میکنن.
اتفاقی صحبت هایی کردن نه تنها آروم نکرده، بلکه خیلی از خبرگزاری ها حتی به نوعی به نقل از اعضای هیئت رئیسه فوتبال خبر رو به اسم خبر رسمی منتشر کردن که آقای کیروش داره برمیگرده. در صورتی که وظیفه سخنگوی اینه که اتفاقا از میزان شایعات کم
کنه دیگه، همینا
و اتفاقا خبرهای موثق‌تر داشته باشه. اما به هر حال اوضاع احوالی در فدراسیون فوتبال
به هر حال امروز 16 شهریور هم هست، مثل اینکه سالگرد یک شیشتایی هم بوده میگن حالا همکارانمون 16 شهریور.
اگر هم نبود شما در نظر داشته باشه که پرچم پرسپولیس همیشه بالا.
عجب. خب استقلالیا پیامک بدم ببینم چه خبره. خب بفرمایید.
به هر حال پرچم پرسپولیس بالا. بله امروز هم جالب اینه که در سالگرد ظاهرا شیشتایی استقلال رده ششم. خیلی برای من عجیبه.
آقا خیلی داره قضیه پرسپولیسی میشه. من خودم میرم سمت استقلالیا، استقلالیا پیامک بدم میگن
آقا از
گروگان گرفتن من. خب
بریم سراغ اخبار فرهنگی هنریمون. بگم که از لوگوی نمایش هفت‌خوان اسفندیار به طریق‌بندی و کارگردانی حسین پارسایی در عصر رونمایی شد، اثری که اولین حضور سازمان اوج هست بر صحنه تئاتر حرفه‌ای کشورمون با مشارکت بنیاد فرهنگی رودکی که در اصل سرمایه‌گذار اصلی ساخت نمایش هفت‌خوان اسفندیار هستند. با وجود اینکه در رسانه عنوان شده که اسامی بازیگران و دیگر عوامل به زودی اعلام میشه، من باز از اون خبرهای درگوشی بهتون بگم که حضور اشکان خطیبی و پارسا پیروزفر در این نمایش قطعی هست و در حال تمرین هستند و باید ببینیم که حالا این افراد چه نقش هایی رو بازی میکنن. شنیدم که اشکان خطیبی نقش اسفندیار رو بازی میکنه. شنیدم، نمیدونم چقدر این موضوعش، نمیدونم چقدر واقعیت داره، اما باید ببینیم که حالا نمایش که روی صحنه میره استقبال مخاطبین چگونه ازش خواهد بود. اما سریع هم بزنیم به حوزه سینما. بالاخره بعد از ماها وعده و اعلام شرایط و اعضا و همه این موارد، اولین جلسه شورای سینما قرار هستش که تشکیل بشه. حدوداً 6 ماه پیش بودش که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وعده دادن و گفتن که جلسه شورای سینما در از شورای ملی سینما که اون واژه ملی رو از روش برداشتن شورای سینما گذاشتن تشکیل خواهد شد و اعضای مختلفی هم داره. خب این شورا با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان سینمایی، جمعی از هنرمندان حوزه سینما و حالا بالاخره روز گذشته اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی به نقل از آقای خزایی رئیس سازمان عنوان کردن که روز 21 شهریور ما قرار هستش که جلسه شورای ملی سینما در اصل تشکیل بشه و قرار هستش که در این جلسه تصمیم گیری های کلان در حوزه سینما داشته باشن و عنوان کردن بیشتر برای هماهنگی و همکاری بخش های مختلف بدنه دولت و خارج از دولت برای اینکه چالش های پیش روی سینما رو پیش بینی کنیم و براش راه حل داشته باشیم. امیدوارم خروجی مناسبی از این جلسه داشته باشیم. اما یه سری هم بزنیم به رویدادهای خارجی. باید بگم که روز گذشته، شب گذشته تقریبا، مراسم اصطلاحاً میگن فوتوکال یا فرش قرمز فیلم بیرویا ساخته آریان وزیر دفتری در جشنواره فیلم ونیز برگزار شد. طناز طباطبایی، هومن سیدی به عنوان تهیه کننده، خانم طباطبایی در کنار شادی کرم‌رودی به عنوان بازیگران فیلم بیرویا روی فرش قرمز رفتن که در بخش افق‌های جشنواره فیلم ونیز 2022 انتخاب شده و قرار هستش که 5 نمایش هم در جشنواره فیلم ونیز داشته باشه. آرزوی موفقیت می‌کنیم برای آریان وزیر دفتری، از جمله کارگردانانی هستش که از فیلم کوتاه به عرصه فیلم بلند اومد و چندین و چند سال در حوزه فیلم کوتاه زحمت کشید و آثار